رسانه،
فرهنگ،
فرهنگ،
توسعه،
هنر،
هنر،
جامعه،
گر، رسانه،
آینه جادو.
دنیای امروز دنیای آشفتگی و سردرگمی و سرگشتگیه و همه ما به یک آینه جادو نیاز داره.
آینه جادو.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه آینه جادو. من سعید اسلامزاده افتخار دارم در این برنامه با آقای دکتر محسن سوهانی درباره هنر، فرهنگ، رسانه و هویت گفتگو کنم. همراه ما باشید.
هر گروه اجتماعی دارای تاریخ، ضوابط، خویشاوندی، شیوه اقتصادی، مقررات و مناسک اعتقادی، پوشش، زبان، ادبیات و هنر مختص به خود دارد که این خصوصیات فرهنگ یک جامعه را از دیگر جوامع متمایز می سازد و معرف شناسنامه فرهنگی آن جامعه می باشد. مؤلفه ها و شاخص های هویت فرهنگی ایرانی ترکیبی از دو لایه هویت فرهنگی اسلامی و هویت فرهنگی ایرانی است و دارای عناصر و مؤلفه های مختلفی است که در آن لایه هویت فرهنگی اسلامی از برجستگی بیشتری برخوردار است. لایه هویت فرهنگی اسلامی در برگیرنده عناصری چون معنویت و توحید، اسلام و مذهب تشیع، همگرایی فرهنگی، دفع ظلم و ظلم ستیزی، ولایت مداری، اخلاق و آداب و سنت‌های حسنه، عمل به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، عدالت طلبی بی پایان و انتظار می باشد. و لایه هویت فرهنگی ایرانی که شامل عناصری چون میراث فرهنگی و آیین‌ها، معماری، علم دوستی، تاریخ و تمدن، دفاع از سرزمین، حافظه و خاطره جمعی، زبان و خط پارسی، سرزمین ایران، اقوام و گروه‌های ایرانی با خرد فرهنگ‌های زیبا می‌شود که می‌تواند هویت بخشی و همبستگی فرهنگی، معنوی و ملی را در میان ملت ایران به دنبال داشته باشد.
آقای دکتر سوهانی عزیز سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام جناب اسلامزاده عزیز و درودها بر شنوندگان عزیز و همراه رادیو نمایش.
خیلی متشکرم، البته اینجا خونه خودتونه و بالاخره خوش آمدید.
سلام
خدمت شما. عرض کنم که در برنامه‌های گذشته خیلی صحبت کردیم درباره تاریخ و فرهنگ و هویت و اصالت و به امانت گذاشتم بحثی رو درباره سینما.
بله بله،
سینما خیلی مهمه. یعنی همیشه. اون چیزی که ما از سینما یه وقتی خیلی ساده از کنارش رد میشیم، این آقا یه فیلم حالا ساخته میشه یه تعداد میرن میبینن، نه اصلا نمیشه اینطوری نگاه کرد، انقدر اهمیت زیادی داره. و من تو همین روزها بعد از حدود 27-30 سال فیلم سکوت بره‌ها رو دوباره دیدم برای نقد روانشناسی درباره فیلم. دیدم چقدر هوشمندانه در آغاز دهه 1990 این فیلم ساخته شده و و فیلم های بسیاری دیگر. خب حالا ما با تاریخ سینما کاری نداریم. کارکرد سینما در ایران خیلی تغییر داشته در دوره های مختلف. یک دوره صرفاً کارکرد سرگرمی سازی پیدا میکنه، در دهه 50 اواخر 40 دهه 50 یه مقدار گرایش های روشن فکری بهش اضافه میشه تحت تاثیر موج نو سینمای فرانسه. در آغاز دهه 60 اواخر دهه 50 بعد از انقلاب ما یه سری گرایش های ایدئولوژیک و انقلابی محور، ظلم ستیزی و حمایت از طبقه پایین جامعه، از کشاورزان، از کارگران داریم تا زمان جنگ که بحث تهییج و اهمیت جنگه، و بعد حالا تا برسیم به، یعنی همه این کارکردها رو مدیران سینمایی کاملا آگاهانه درباره‌اش صحبت میکنن و از همون سالهای آغازین انقلاب کسانی که مدیریت بخشای سینمایی رو به عهده گرفتن، الان که مرور میکنن میبینیم که خب اینها میخواستن به تعبیری ریلگذاری بکنن که این سینما رو شرکت بکنن. اما گاهی اوقات از اون ور ماجرا، آقای سوهانی، به ماجرا که نگاه میکنیم میبینیم خب هنر خیلی آزادانه کار میکنه، شاید خیلی ریل پذیر نباشه که شما حتما بیای بگی که آقا ما توی این مسیر باید فیلم بسازیم. اون موقع بحث خلاقیت، آزادی هنرمند، بحثایی که توی حوزه هنر مطرح میشه، اونا یه ذره تحت شعاع قرار میگیره، ولی بالاخره میشه همه این موضوعات رو در نظر گرفت. چندی پیش بود توی بحثی من گفتم که سینمای هالیوود چند تا تابو داره که اجازه نمیده هیچ کارگردانی اون تابوها رو بشکنه. یکی خانواده است، دومی پرچم کشورشه و سومی کاخ سفیده که اینها براش تابوه و هیچ کس حق تعرض به این چند تا موضوع رو نداره. توی سالهایی مثل 1960-70 یه موضوعات اجتماعی پیش آمد که خانواده در آمریکا دچار آسیب‌های زیادی شد. برای همین من فکر می‌کنم که سینماگران اونجا به این فکر افتادن که از طریق سینما میتونن فضای خانواده رو مستحکم تر کنن. برای همین در هیچ فیلم هالیوودی دیگه نمی‌بینیم یه مثلث عشقی به ضرر خانواده تمام شه. حتما خانواده پیروزه. اما متأسفانه در سینمای در ایران عکس این ماجرا رو داریم می‌بینیم. اینا حالا موضوعاتیه که با توجه به بحثی که پیش از برنامه داشتیم درباره اون پژوهش‌ها و افول در شاخص‌های فرهنگی مطرح کردم که شما بهانه‌ای برای مطرح کردنش پیدا کنید.
خواهش می‌کنم. بله، به درستی اشاره کردید. البته سینما به نظر من و فرهنگ و هنر کاملا قابل ریل‌گذاری هست. بله. اشاره کردیم، گفتیم از همون ابتدا هم این دغدغه حتی در اون هنرهای نمایشی یونان باستان وجود داشت تا به امروز، و اصولا فرهنگ خب زایده اون هنجارهاست و ما میتونیم با هنجارها جهت بدیم، کما اینکه در همین سینمای ایران پس از انقلاب خب یک دوره، یک جریان فیلمهایی تولید شده که محصول یک سیاست گذاری که شامل حمایت اقتصادی هم میشه، شامل موضوعات مدیریتی، ابزار مدیریتی دیگه هم میشه، منجر به پیدایش یک جریانی شده. حالا فارغ از اینکه بخوایم اون جریان رو ارزیابی کیفی بکنیم، ببینیم تا چه حد موفق بوده و تا چه حد در واقع تونست، یعنی نسبتش با هویت و اصالتی که دغدغه ما هست نسبت درستی بوده. اما در خود هالیوود هم بخوایم نگاه بکنیم، به طور مشخص سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا اسنادی موجود هست و منتشر هم شده دال بر تأثیری که سالها و دهه‌ها روی صنعت سینمای هالیوود داشته. یعنی حتی افرادی مأمور بودند برای این مدیریت، تعامل و اثرگذاری مستقیم یا غیر مستقیم.
ماجرای مک‌کارتیست نیگه اوجش بود
که در واقع، بله، ماجرای مک‌کارتیست که حالا اون موضوع به وجود آورد
و سوسیالیست ها و چپ ها بود دیگه.
دقیقا. به هر حال از همون سالهای جنگ سردی که اشاره کردیم، این دعوایی که بین شوروی سابق و چپ ها و این طرف لیبرال ها و آمریکایی ها در واقع بلوک غرب در گرفت، یک ابزار مهم و اثرگذار خب همین حوزه سینما بود. حالا از نظر روشی به حال روش‌های متفاوتی بود که در جلسات قبل در موردش صحبت کردیم. اما در مورد در واقع ایران، از اون بدوی که سینما با فیلم آبی و رابی به طور رسمی در ایران پا گرفت، بعد حالا کارهای مثل حاجی آقا اکتور سینما، اون زمینه‌ای که ازش صحبت کردیم، یعنی تعارضی که بین به هر حال اون جامعه روشنفکر تحت تأثیر غرب و اون زمینه‌هایی که بالاخره ابزار و زمینه سرگرمیه، یعنی یکی از ذات‌های غیر قابل انکار و جذابیت‌های سینما مقوله سرگرمی هستش که نمیشه در واقع نادیدش گرفت. منتهی مراتب مثلا همین پدیده سلبریتی که خب خیلی هم الان محل بحثه در جامعه خود ما، هیچ پدیده‌ای به نظرم نمیتونه ذاتن بگیم خوب یا بد، یعنی باید ببینیم که چه جهتی بهش داده میشه، در چه جهتی ازش استفاده میشه. حالا پدیده سلبریتی هم غیر از این نیست. من همیشه مثالی که میزنم میگم پهلوان‌ها در عصر قاجار به نوعی سلبریتی های جامعه بودن.
بله.
مثلا همین نمایش پهلوان اکبری که بله. به نوعی از پهلوان اکبر رزاز الهام گرفته شده، یا پهلوان بلور فروش، محمد صادق بلور فروش، دیگرانی که تون عصر قاجار بودن، اینها الگوهایی بودند که اون عنصر سرگرمی رو داشتن، یعنی به طور مشخص در دوره ناصرالدین شاه که خیلی به این موضوع بها میده و حتی یک شخص عالی منصبی رو مأمور میکنه به مدیریت مقوله کشتی. اصلا سرگرمی افراد کشتی بوده که تو همین میدان 15 خرداد فعلی یا ارگ سابق تخت می زدن در جوار ارگ سلطنتی، شاه می شسته، مردم هم جمع می شدن، کشتی برقرار می شده و این یه پدیده سرگرمی بوده. حالا تو ترجمه سلبریتی ما خیلی بحث داریم، بعضیا میگن قابل ترجمه نیست، بعضی میگن آقا ستاره بذاریم نذاریم. من معادلش رو شخصیت محبوب سرگرم ساز معنا میکنم، بخوام خیلی در واقع اون مفهومش رو بتونیم توصیف بکنیم. چرا؟ چون سلبریتی برآمده، یعنی یک الگویست برآمده از صنعت سرگرمی که برای مخاطب در واقع جذابه و از اون الگو میگیره و این الگو خیلی در فرهنگ سازی مؤثره. یعنی واقعا همین جریان سینمای هالیوود یا صنعت سرگرمی غرب میبینیم چقدر به واسطه این سلبریتی‌هاش فرهنگ سازی کرده، فرهنگ خودش رو صادر کرده. خب ما تو این زمینه هم یه ضعفی که داشتیم، اون دوره پهلوان ما که تو اون صنعت سرگرمی کشتی، ورزش کشتی نقش آفرینی میکرده و بین مردم محبوب بوده، ناگزیر باید از یه یک مؤلفه های فرهنگی که برآمده از همون اصالت ماست، یعنی فتوت، جوانمردی، اشعاری که خوانده میشه، اصلا خود زورخانه یک مهد فرهنگ ساز بوده که اون پهلوان که در اونجا هم ورزش میکرده، ببینید چقدر خوب عنصر ورزش رو با اون عنصر شاخص فرهنگی به هم پیوند میزنه و شخص رو در واقع از هر دو جهت، هم از جهت ورزشی و جسمانی و هم از جهت معنوی و روحانی که همون فرهنگ مد نظر ماست، پرورش میداده. خب پس ببینید ما میتونیم از اونجا دیگه نمادش حتی تو دهه‌های بعد تختی بوده دیگه. بله. ببینیم تختی به عنوان یک سلبریتی، اون اصل سلبریتی ورزشی چه موجی رو تونست تو جامعه به معنای مثبتش ایجاد بکنه. پس میخوام بگم که در صورت مدیریت درست و روشمند میشه حتی در حوزه‌های سرگرم ساز هم از عنصر هویتی بهره برد.
بله،
کاری که حالا یه شکل جدیش اینفوتیمنت، ترکیبی از اینفورمیشن و اطلاعات با سرگرمی، به نوعی در واقع اطلاعات سرگرمی که یک شاخص هست، یک روشه در رسانه. و در شکل‌های دیگه‌اش هم گفتیم به هر حال اینکه متوازن بشه. بله. اون فرهنگ رو با این حوزه درآورد.
فکر می‌کنم چند هفته پیش وقتی درباره اون فرهنگ کره‌ای صحبت کردیم و الان تسلطی که پیدا کرده در خیلی از کشورهای جهان، کره‌ای‌ها این صنعت سرگرمی‌سازی، این اینترتینمنتشون رو خیلی قدرتمند دارن روش کار می‌کنن که المان‌های فرهنگی خودشون رو خیلی ظریف دارن در اون فضا می گنجونن. یه مثال قدیمی بزنم آقای سوهانی، حتما کسانی که اهل ارتباطات هستند و یه کلاس ارتباطی دانشکده رفتن این مثال رو شنیدن که تبلیغ کوکاکولا در یکی از فیلم‌های سینمایی که یک فریم رو در اون 24 فریم یک ثانیه‌ای گنجانده بودن و در طول اصلا دیده نمی‌شد، ولی تحقیقی کرده بودن بعد از دیدن اون فیلم همه آمده بودن و به نوعی رفته بودن سراغ این نوشیدنی و خریده بودن. اینها اتفاقاتیه که در سینما خیلی راحت میفته و ما هم چند سالی هست که متوجه این ماجرا شدیم و داریم به این فرم سرگرمی سازی و تأثیری که میتونه در عناصر فرهنگی داشته باشه توجه کردیم. میخوام یه ارجاع بدم به یکی از گفتگوهام چند سال پیش با یکی از کارگردانان سینمای ایران که خب کارگردانیه که در اون فضای سینمایی با عنوان کسی که کارهای ارزشی میکنه شناخته شده بود. وقتی که سال 99 باش گفتگو میکردم بعد از حدود 3 دهه کار فیلمسازی برگشت به من گفت که من تازه الان بعد از این همه مدت فهمیدم که فرم تصویری من در کار سینماییم بسیار بیشتر از دیالوگام اهمیت داره و میتونه انتقال دهنده اون چیزی باشه که در ذهن من میگذره. بیایم ببینیم که الان سینمای ایران از این منظر در چه وضعیتی قرار داره. از اون ریل گذاری هایی که از اوایل دهه 60 در مدیریت فرهنگی کشور اتفاق افتاد، آیا تونستیم اصلا اون مسیر رو پیش ببریم؟ به نظر من یه جایی از ریل که خارج شدیم هیچی، یه وقتایی اصلا کوپه قطارمون هم چپه کرده و دوباره هی وقت گذاشتیم تا اینو صاف کنیم بیاریم بالا و زبان و هزینه بسیار زیادی رو مصرف کردیم. الان تو چه وضعیتی قرار داریم؟ میتونیم بگیم که این سینمای ما مثلا در 20 سال اخیر آینه‌ای بوده از 20 سال جامعه ایران؟
به گمان من خیر، خیلی صریح بخوام عرض بکنم، چون عرض کردم وقتی بخوایم از یک روند به طور کلی صحبت بکنیم طبیعتاً اون استثناءات رو نمیتونیم در نظر بگیریم، یعنی باید یک میانگینی بگیریم و یک وجه قالبی رو مد نظر داشته باشیم. قطعاً تلاش های بسیار خوبی موردی بوده، میتونیم بگیم فلان فیلم فلان فیلم،
اما جریان سازی نشده.
اما خیر، جریان سازی نشده و تا زمانی هم که جریان سازی نشه اثرگذاری مطلوب رو نداره. اگر بخوایم الگوش رو بیایم واکاوی بکنیم و بررسی بکنیم، یعنی یک الگوی مطلوبی رو در نظر بگیریم، بعد ببینیم نسبتمون با این الگوی مطلوب کجاست. الگوی مطلوب پیوندیست دست کم بین 3 تا مقوله، یعنی واقعا این حوزه های هم دانش مهارتیست هم میان رشته‌ایست، یعنی چند وجهیه و چنانچه ما نتونیم متوازن و متعادل میان این اضلاع پیوند برقرار بکنیم نمیتونیم اون الگوی مطلوب رو بهش دست پیدا کنیم. خب ببینید، یکی از اضلاع و یکی از بخش‌های مهمش اون ذات مقوله سینما یا هر پدیده سرگرم ساز دیگری است، همون اینترتینمنتی که در واقع صحبتشو کردیم و در اصطلاح انگلیسیش یا سرگرم سازی، این اصلا محل بحث ها، یعنی یک سری دیدگاه هایی که از شهید آوینی هست اصلا نگاه به همین ذات سینماست.
آیا سینما هنری است محض که هدف آن بیان هنرمند از خویشتن است؟ هنری مثلا همچون نقاشی؟ سؤال دوم، اگر یک نقاش مدرن که بیانی آستره و یا سورئال دارد آثارش را در خیابان ری انقلاب یا حتی میدان ولیعصر به نمایش می‌گذارد چه اتفاقی خواهد افتاد و مردم درباره آثار او چه خواهند گفت؟ سؤال سوم، آیا جز هنرمندان و روشنفکرانی که با هنر آشنایی دارند کسی از کامل‌های او چیزی خواهد فهمید؟ سوال چهارم، آیا نباید گفت که نقاشی مدرن مخاطب خاص دارد و احتمالاً به همین علت است که رفت محل نمایش عمومی از معبر عموم مردم به گالری‌ها و موزه‌ها انتقال یافته است؟ سوال پنجم، آیا نباید گفت که مخاطب نقاشی مدرن باید برای درک فرهنگ نقاشی مدرن تربیت شده باشد؟ سوال ششم، آیا این سخن درباره سینما نیست؟ صادق نیست؟ سوال هفتم، اگر چنین است و سینما نیز باید مخاطب خاص و تربیت شده داشته باشد، چرا سینما ها را در همه جا ساختند و از خیابان شوشو سر کل جوادیه و خیابان مولوی و لاله‌زار گرفته تا خیابان ولیعصر؟ سوال هشتم، اگر این کار به اشتباه صورت گرفته است، آیا این اشتباه فقط در ایران انجام شده؟ سوال دوم، مگر نه آنتی نهاد اجتماعی سینما نتیجه یک سیر تحول تاریخی 90 چند سال است؟ یعنی همین مکانهایی که 400-500 نفر گنجایش دارند و در ازای نمایش فیلم به مردم بلیط می‌فروشند؟ مگر نه آنتی سینما از همون آغاز اختراع تطور تاریخی خود را همراه مردمی که برای تماشای فیلم سر و دست می‌شکستند و در همین سوالات‌ها که به آن سینما می‌گویند پیش کرده است؟ سوال دوم، پس می‌توان گفت اشتباه نشده است، اما ما همه دنیا تفاوت داریم.
آیا ذات سینما یک ذات کاملا غربیه که با اون مؤلفه ها و شؤون فرهنگی و اعتقادی و اسلامی ما در تعارضه و ما اصلا نمیتونیم این رو تسخیر بکنیم سینما داشته باشیم، یا نه میتونیم؟ به نظر بنده میتونیم و مثال و شاهد ارزم خود قرآن کریمه. یعنی قرآن یکی از اعجازهاش در فن شعر عربه که خب بیبدیله. خب اون زمان هم به هر حال عرب اهل شعره و این کلام معجزه آسا تونسته بیار اونجا. یک بخش دیگه‌اش هم مقوله روایتگری و چقدر از قرآن ما در واقع روایت، شاخص‌ترینش قصه یوسف پیامبر که خود خداوند می‌فرماید احسن القصص. خب این احسن القصص یک سریالی ما میایم ازش تولید میکنیم، حتی میشه خیلی ایرادات فنی به اون سریال گرفت. نمیتونیم بگیم از نظر تکنیکی یا فنی سریال خیلی درخشانیه، ولی قصه همون وعده‌ای که خداوند داده انقدر جذابه. ببین تو همون ترکیهی که مثلا به هر حال صاحب سبک در سریال سازی، من تو دو مقطع مختلف زمانی توجه مخاطب رو دیدم به این سریال، حتی تو دوره قبل‌ترش فروش سریالش تو فرودگاه استانبول. خب این نشون میده که یک ذریب نفوذ فرهنگی عجیب غریب. یا تو برون مرزی آماری رو بررسی کرده بودیم، جذابترین سریال برای حوزه‌های مختلف مخاطب بود اونجا در برون مرزی سازمان صدا و سیما. این نشون میده که
در کشورهای غیر مسلمان همین طرفدار دارن.
دقیقاً همینطوره و خیلی جالبه، خیلی جای توجه داره. این که وقتی که این روایتگری، این عنصر سرگرم سازی خوب و هدفمند اتفاق میفته، بهترین ابزار برای اثرگذاری، به شرط آنکه این دو سر زل رو هم در نظر بگیریم. این دو سر دیگه زل یک مقوله ارتباطی میشه. یعنی اونجا میشه یک مقوله بیشتر مهارتی هنری، اینجا میاد وارد یک حوزه علوم ارتباطات و شکل رسانه‌ای میشه. در علوم ارتباطات ما یک سری نظریه داریم، نظریه‌های هنجاری، در واقع دو سر رو در نظر میگیره، میگه یک طیفه، این سر طیف میشه اون هنجار ما، فرهنگ ما، ایدئال ما، مطلوب ما، ارزش ما، و اون سر مقابل طیف میشه ذائقه مخاطب. حالا ذائقه مخاطب ممکنه سطحش خیلی پایین باشه، یعنی حتی در بردارنده غرایز سطحی انسانی، یعنی تو پایین ترین سطحش دیگه میشه فیلم هرزنگاری، درسته؟ بله. اون نیاز یا میل حیوانی یا غریزی انسانی میتونه باشه دیگه.
بله.
این سر طیف هم میشه والاترین ارزش‌های فرهنگی درسته. و انسانی، حتی الهی. حالا هنر اینجاست که ما چگونه میتونیم جایی رو پیدا بکنیم که این سر زرع رو خیلی موزون به هم پیوند بزنیم، و اینجاست که در واقع این حوزه رو حوزه اجتهادی میکنه. یعنی همونقدر که ما در دین و مذهب تشیع پدیده اجتهاد رو داریم، اینجا هم واقعا نیاز به مجتهدین متخصصی داریم که این حوزه‌های میان رشته رو بتونن اون جای درست رو پیدا بکنن. حالا اگر نگیم تک تک فیلمسازهای ما این چنین باشن، دست کم مدیران فرهنگی، کسانی که با ابزار حمایت
بله.
به هر حال مادی و ابزارهای دیگه که برای مدیریت در اختیارشون دارن، میتونند جهتی بدند به مدیریت فرهنگی و هنری و سینمایی که این نقطه طلایی مطلوب برای عرضه یک اثر نمایشی اثرگذاری که تمام شروع داشته باشه ما بهش دست. اون موقع ما میگیم که این میشه جریان سینمای ملی ما. ولی حالا بخوایم بریم برگردیم از همون عقب، یعنی تا ما هنرهای نمایشی رو بررسی کردیم، خب بعد همون گونه های نمایشی میاد با ظهور رادیو تحت عنوان نمایش رادیویی وارد رادیو میشه به واسطه علی خان نصر و بعدها آقای عزیزالله حاتمی و دیگرانی که بودن در همین مرکز هنرهای نمایشی رادیو. ولی باز اینجا میبینید اختباسه، باز تو دههای جلوتر میبینید زمانی که حالا هنوز حتی سینما وارد اون عصر طلایش نشده و دوران اوج رادیو محسوب میشه، کارهای شاخص ما مثلا ارادتمند جانی دالریه که میاد از یک اثر معروف شبکه NBC آمریکا اقتباس میشه و اینجا تولید میشه. اون تولید محصولی که برآمده از این الگوی مطلوب باشه اتفاق نمیفته. بعد سینمامونم به همین ترتیب. حالا ما تو سینما مثلا یه پدیده رو مواجه میشیم به نام فیلم فارسی. آقای هوشنگ کاووسی که این عنوان رو اطلاق میکنه توضیح جالبی میده، میگه خب بعضی کلمات معانی جدایی دارن، ترکیب واژه‌ها هر کدوم یک معنا دارن، ولی وقتی که با هم آمیخته میشن اصلا معنای جدیدی رو تولید میکنن که هیچ کدوم اینها نیست. یعنی وقتی ما میگیم فیلم فارسی، فیلم تکلیفش معلومه، فارسی هم معلومه، ولی فیلم فارسی نه فیلم نه فارسیه. این نه فیلم نه فارسیه و جایی ایستادن که نه در بردارنده ارزش‌های هویتی ماست، نه کاملا در بردارنده اون شؤون تکنیکی که بگیم خب این کپی کاری شده، این برخلاف این الگوی مطلوبی که ما میگیم دقیقا نقطه مقابلشه. یعنی اگه بگیم یه نقطه طلاییه که تو این سر زل بهترین جاست، اونجا دقیقا برعکس بدترین جای ممکن وایستادیم، یک جور بلا تکلیفی و آشفتگی. خب حالا نسبت این جریان قالب رو اون سوالی که پرسیدیم بره. آیا جامعه روی سینما اثر میگذاره یا سینما رو جامعه اثر میگذاره یا هر دو؟ بخشیش میشه گفتش که به هر حال اون حتی تئاتر هم دیگه شما اینجا شاهد یک ابتذال میشیم
بله.
یعنی همین تئاتری که باز دست کم آثار فاخر فرنگی میومده و حالا تقلید میشده یا اقتباس میشده از جمله مولیر و دیگرانی که نام بردیم، یهو تو همون لاله‌زاری که مهد این تئاترا بوده تبدیل میشه به سطح پایین ترین تئاترا، یه جور نمایش های بازاری و دیگه اصلا اون یک لاله‌زار جدیدی انگار متولد میشه که به شدت تنزل پیدا میکنه و این نشون میده که فرهنگ عمومی جامعه در واقع اون دو دستگی دیگه، یا یه عده میرن نهایت ابتذال رو برمیگزینن، یه عده کلن مقاومت میکنن در برابر این پدیده و این پدیده میشه دیگه تو دو سر یک قطب افراط و تفریط. و حالا سینما هم به تبع خارج از این نیست، این رو دیگه ناشی از سیاست‌های پهلوی دوم میشه قلم داد کرد که دیگه خیلی اوج میگیره این جریان در واقع بعد از به خصوص کودتای 28 مرداد و اتفاقاتی که میفته. یعنی حالا پژوهشی هم اتفاقا میخوندم در همین رابطه بررسی کرده بود، رابطه بین شخصیت کلاه مخملی و فیلم فارسی رو با بستر اجتماعی
بله.
و این نتیجه رو گرفته بود که خیلی از وقایع تاریخی از جمله اون به هر حال اشغال ایران بعد از جنگ جهانی و اتفاقاتی که در دهه 20 1320 شمسی و بعد حادث میشه، اون سرخوردگی به اضافه در واقع بعد حالا کودتای 28 مرداد سال 32 باز یک سرخوردگی مضاعف، تمام اینها باعث میشه که اون ناامیدیه کم کم رگه و به اضافه یک سری سیاستگذاری های فرهنگی نادرستی که اتخاذ میشه و به قولی دوز غربی سازی جامعه رو بالا میبره به تبع مقاومت اجتماعی از اون، و این کشاکش این در واقع یک نوع